خوانندگان و شاعران پارسی گویی که از این ناحیه برخاسته اند بیشتر است. دوستان گرامی، سید علی همدانی یک سازمان تبلیغی هدفدار و برنامه‌ریزی شده در کشمیر ایجاد کرد که تحت نظارت دقیق او واعظان و مبلغان برای ارشاد مردم آماده و سپس به نواحی گوناگون اعزام می‌شدند تا معارف قرآن و عترت را به مردم معرفی کنند. او خدمات ارزنده و ماندگاری در منطقه جامو و کشمیر انجام داد. اولین مدرسه علوم دینی در کشمیر به دست این مبلغ توانمند ساخته شد. همچنین سلطان شهاب الدین به توصیه میر سید علی همدانی مدرسه القرآن را در این قلمرو احداث نمود که مدرسه وسیع و مهم بود و از تمام نواحی کشمیر طالبان علم و معرفت به این مدرسه می آمدند و بزرگترین اندیشمندان و شاگردان سید در همین مدرسه پرورش یافتند. سلطان قطب الدین بنا به تأکید وی مدرسه بزرگ ساخت که دیگر علوم را در آن تدریس می کردند. سید علی همدانی همچنین در کشمیر کتابخانه تأسیس کرد و در این مکان بسیاری از منابع علوم و معارف اسلامی را به زبانهای عربی و فارسی فراهم کرد. این کتابخانه اهمیت شایان توجهی به دست آورد و شخصیت‌های علمی و فرمانروایان منطقه از آن بازدید به عمل می آوردند. امروز نیز حضور معنوی و فرهنگی سید علی همدانی در شبه قاره هند به رغم تمامی موانع محسوس است. اشعار فارسی متعددی که در بخش‌های گوناگون محراب مسجد و مدرسه وی در کشمیر توجه اهالی و مسافران را جلب می‌کند و آثار و نوشته‌ها و سروده‌هایش که در گوشه و کنار این سرزمین مشتاقان فراوانی دارد دلیل بر این مدعا است. نوشته های سید علی همدانی که به بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری بالغ می گردد، به لحاظ محتوا، مضمون، سبک، نثر و نظم در خور توجه می باشد. این آثار در عرصه های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که وی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده آثارش را جالب و خواندنی کرده است. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن رو انشالله در برنامه دیگر همراه شما عزیزان پی میگیریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، ایام به کام و خدا نگهدار.
دوستانی گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، اینک نو آوری رو میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرح نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، اخیراً ایران در حوزه‌های مختلف علمی رتبه‌های متعددی کسب کرد که از آن جمله می‌توان به حضور 10 استاد دانشگاه علم و صنعت در جمع 1% دانشمندان برتر دنیا، قرار گرفتن 18 دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های تایمز، داشتن رتبه اول مقالات سلول‌های بنیادی در خاورمیانه و رشد مقالات برتر ریاضی در دنیا اشاره کرد. بر اساس آخرین اعلام پایگاه استنادی طلایه‌داران علم، 10 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع دانشمندان 1% برتر دنیا قرار دارند. بر اساس جدیدترین اعلام این پایگاه، علاوه بر اعلام 8 عضو هیئت علمی این دانشگاه که پیش از این نیز در فهرست دانشمندان 1% برتر دنیا قرار داشتند، اسامی 2 عضو جدید نیز به این فهرست اضافه شده است. این پایگاه که هر 2 ماه 1 بار بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل به روز می شود، فهرستی از دانشمندان برتر دنیا را ارائه می دهد. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه‌داران علم است و برخی از دانشمندان نیز در چند حوزه موضوعی دارای رتبه هستند. پایگاه طلایه‌داران علم برای انتخاب دانشمندان 1% برتر دنیا تعداد استنادها به پژوهش‌های محققان دنیا در 10 سال اخیر را شمارش و این محققان را در 22 رشته موضوعی طبقه بندی می کنند. سپس این محققان بر اساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی و 1% برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند. مؤسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش خود نام 18 مؤسسه ایرانی را در فهرست مؤسسات برتر دنیا منتشر کرده است. پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از نظام‌های معتبر بین‌المللی است که از سال 2004 مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان در 5 حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها و درآمدهای صنعتی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تبریز، تهران، علوم‌پزشکی تهران، فردوسی مشهد، گیلان، اصفهان، شهید بهشتی، شیراز، الزهراء، بیرجند، یزد و زنجان به ترتیب در جایگاه نخست تا 18 ملی قرار گرفتند. آمریکا با داشتن 157 دانشگاه رتبه نخست، انگلستان با 93 دانشگاه و ژاپن با 89 دانشگاه رتبه دوم و سوم دنیا را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر کسب کرده اند. ایران نیز با داشتن 18 دانشگاه همچون سال گذشته رتبه 17 جهانی را به لحاظ تعداد دانشگاه در تایمز کسب کرده است. همچنین ایران با تولید 31% از تمامی مقالات سلول‌های بنیادی در خاورمیانه رتبه اول را به خود اختصاص داده است. به گفته دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی ایران، پیشرفت‌های زیادی در حیطه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی کسب شده و تعداد انتشارات معتبر ایرانی در سطح 15 جهانی است. همچنین ایران در زمینه کارآزمایی‌های بالینی با 76 کارآزمایی در حوزه سلول‌های بنیادی یکی از پیشتازان منطقه است. به طوری که تاکنون 51 کارآزمایی خاتمه یافته و 25 کارآزمایی بالینی فعال با شرکت حدود 2300 بیمار ثبت شده است. در حال حاضر 44 مرکز تحقیقاتی در این زمینه فعالیت دارند که بیش از 460 محقق، 300 عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این مراکز به پژوهش مشغولند. همچنین 9 مرکز پذیره نویسی سلول‌های بنیادی خونساز، 56 شرکت دانش بنیان و 4 انستیتو سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در ایران فعال هستند. یا چند روش موفق آمیز در درمان سرطان تجربه رسمای رت مسترد
هر یکی صدای خوران شما همراه هستیم. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسیح رسم نوز بود شدند. آنگاهی عجه و زرن میزبان میگند. این رو رفتن در آب دست شد. رسال سامنان مسیحی با تعالی گناه برمیشی میگید که همه آدم سلام علیه سلام هستند. چند برای خود زاسی خصوص مسیحیان کاتولیک بافت دو راست تنها یک مسیحیسته آن را دریافت می کند و به وسیله یا از گناه پاک شده و امکان مستمر با گناه را پیدا می کند. قرآن در آیه 138 سوره شریفه بقره بر این دار قطع کشیده و می فرماید به یهود و نصارا بگویید رنگ خدا را بپذیرید و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است. رنگ الهی رنگ اخلاص و بندگی و عبودیت است و تنها با فرو رفتن در آن میتوان خود را از پلیدی های کفر و نفاق تطهیر کرد. هیچ رنگی بهتر از رنگ بیرنگی الهی نیست، زیرا هیچ کس از خداوند زیباتر رنگ آمیزی نمی کند. خداوند در آفرینش هر چیز زیباترین رنگ را به او بخشیده است. زیبایی خلقت در آسمان و زمین، دشت و دریا و گل و گیاه، پرندگان و ماهیان، همه و همه محصول ترکیب رنگ های مختلفی است که خداوند آن را یکی از نشانه های قدرت و عظمت خود شمرده و چندین بار بر آن تأکید نموده است. به عنوان مثال در آیه 27 و 28 سوره شریفه فاطر می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد؟ پس بدان باران میوه های رنگارنگ رودیم و از کوه ها سنگ هایی با خطوط رنگارنگ سفید و سرخ و سیاه خارج ساختیم و مردمان و جنبندگان و حیوانات را نیز به رنگ های گوناگون آفریدیم. همراهان ارجمند، این رنگامیزی که همه اجسام عالم را در بر میگیرد در مورد انسان جلوه‌ای خاص دارد. خداوند در آغاز روح انسان را با نفخه‌ای از روح خود رنگ الهی بخشید و بر این رنگامیزی مباهات نمود. خداوند متعال نه فقط خلقت جسم آدمی را مایه فخر خود دانسته و در آیه 14 سوره شریفه مؤمنون می‌فرماید و تبارک الله احسن الخالقین، آفرین باد بر قدرت کامل خدای که بهترین آفرینندگان است. بلکه در مورد روح انسان نیز در آیه 138 سوره شریفه بقره به دنبال دعوت همه مردم به پیروی از آیین انبیاء الهی و برنامه‌های آنان خطاب به اهل کتاب می‌فرماید بهترین است که به جای رنگ ظاهری رنگ حقیقت و خدایی بپذیرید تا روح و جانتان از هر آلودگی پاک گردد. انسان در زندگی خیش باید رنگی را بپذیرد، اما در میان همه رنگ ها بهترین رنگ آن است که هم رنگ با فطرت و منطق باشد و این امر حاصل نمی شود مگر اینکه رنگ، نژاد و قبیله و هوس ها کنار گذاشته شود و تسلیم محض خداوند شود. آنگاه می توان به همه نزاع ها و کشمکش هایی که بر اثر اسیر رنگ ها شدن به وجود آمده غلبه کرد، چرا که همه رنگ ها به مرور زمان کم رنگ و بیرنگ می شوند قبیله، نژاد و همه انتساب ها دیر یا زود از بین می روند، ولی آنچه ابدی و باقی است همان رنگ و سبقه الهی، یعنی اخلاص و ایمان است. در آخر این که رنگ خدایی گرفتن، یعنی هر کاری را به قصد خدمت و بندگان خدا و رسیدن به کمال و کسب خوشنودی و رضای خداوند انجام دادن. و جالب این که انسان هر کاری که می کند اگر با اخلاص و ایمان همراه باشد، می تواند با آن رنگ خدایی دهد. یعنی کافی است که وجهه مثبت و خدایی آن را نیز در نظر بگیریم. چنان که در حدیث آمده است، شخصی در دیوار خانه خود سوراخ ایجاد می کرد. امام صادق علیه السلام پرسید چرا این کار را انجام می دهی؟ جواب داد تا دود و اجاق منزل بیرون رود. امام فرمود می توانی این منظور را داشته باشی که روزنه ورود روشنایی باشد تا اوقات نماز را بشناسی. یعنی اگر بناست در دیوار روزنه ایجاد شود، چرا تنها برای بیرون کردن دود باشد؟ چرا برای ورود نور نباشد؟ نوری که وقت نماز و ایستادن در برابر خداوند را بیاد می آورد. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما که تا پایان این برنامه ها همراه ما بودید و تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شب نزیاد این پیکر من. شبتون بخیر، شب زمستانی شما بخیر. فصل زمستانه و در بسیاری از مناطق کشور شاهد بارش باران و برفیم. خداوند رو برای این همه زیبایی، نعمت و برکت سپاس گذاریم. اگر در حال رانندگی